دوستان سلام میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. در پی بحث های دو سه جلسه گذشته، جلسه آخر، جلسه هفته پیش، به مباحثی رسیدیم مثل لامکان، ناکجا آباد، بیمکانی، ایده و اینجور مسائل رو من خدمتون توضیح دادم. همونطوری که عرض کردم، شما انسان رو به طور کلی در ارتباط با یک واقعیت مطلق، با یک جریانی در حقیقت هستی مرتبط می‌بینید که هر اون چیزی رو که ما در اینجا باهاش رو در رو هستیم عکس اونه، عکس عالم مثله که میفته بر این جهان و ما چشممون به روی عالم مثل نیست، چشممون به روی سایه هاست. این داستان رو من قبلا هم براتون تعریف کردم. بسیار هم مولانا بر این اصرار داره. بحث شکارچی که رفته بود شکار، سایه پرنده ها رو روی زمین میدید و تیرش رو به سمت سایه ها رها میکرد و متوجه نبود که این تیرهاش داره تموم میشه و این فقط داره سایه ها رو میزنه، که اشاره به تیر همون عمر و زمان، عمر گرانبهاست که ما فقط برای رها کردن این عمر در این سایه ها مصرف میکنیم. گفتش که باید استادی باشه، پیری باشه که صورت این شکارچی رو برگردونه به درخت و بگه آقا شکار اصلی تو پرنده ها روی اون درختان، اینا سایه هاشونن تو داری میزنی. اون همین مسئله است، اون همین مسئله است که ما به توجهمون به عالم لوگوس نیست، اصلا عالم لوگوس رو نمیفهمیم. فقط ببخشید، عالم مثل منظورمه، لوگوس خب حالا اونم راجبه صحبت خواهیم کرد، منظورم عالم مثله. ما عالم مثل رو متوجه نمیشیم، اصل رو نمیبینیم، فقط سایه رو میبینیم. گفتیم هر اون چیزی که در درون ما اتفاق میفته جرقه‌ایه، ایده‌ایه که از سمت عالم مثل با وجود ما وصل میشه، ولی چون وارد ذهن ما میشه و ذهن ما قدرت این رو نداره که هستی رو درک کنه، جرقه های از این در عالم خیال میزنه. وقتی که جرقه ای در عالم خیال زد، ما به این میگیم ایده. و بسیاری از لغت ها رو من تقاضا میکنم ازتون که هرگز اینها رو ترجمه نکنید. خیلی لغت ها ترجمه بشن اصلا معنیشون از دست میره. حالا امروز هم از این صحبت ها داریم. خود ایده رو ترجمه نکنین. ایده ایده است. خیلی از لغت ها از زبان عربی، فارسی وارد لاتین میشن، هرگز ترجمه نمی کنن، چون اون اصل معنی از دست میره. از ترکی وارد میشه، باید به همون گویش بیان شه. جرقه ای میزنه در درون ذهن ما که ما با اون جرقه ها یک رایحه ای رو از عالم مثل درک میکنیم. گفتیم این جرقه ها در عالم خیال ما میزنه و ایمجینیشن ما، عالم خیال ماست که قدرت زیستن و قدرت حرکت در سایه ها رو به ما میده. و همونجور که جلسه قبل عرض کردم، ما اول هر چیزی رو در لامکانی میفهمیم و بعد میتونیم به بعضی از این لامکانی ها لباس مکان بپوشونیم. هر چیزی در دنیا همینطور. ببینید، لامکان همجوری که توضیح دادم، مثلا اوتوپیای خود افلاطون خب در یه لامکانه، در هیچ واقعیتی نیست، اما لباس هستی داره، ولی در لامکان، در ایده. مثال دیگه رو زدم از مونتسکیو، وقتی که روزی که اومد و قوانین جدید اجتماعی رو مطرح کرد، خب جهانی رو که شما امروز میبینید، این رو توضیح میدم، میدونم امروز جهان دموکراتیک وجود نداره، همه جا شکل شدید و مفتضحی از جلوه های دیکتاتوریه، اینها رو میدونم. ولی شما اگه برگردید به 50 سال پیش، اروپا این شکلی که امروز داشت و نداره، اروپای غربی حداقل، خود امریکا این شکل رو نداشت، مطلق نبود اما بهتر بود، بویی از دموکراسی می اومد، یک سیستم های مطلق دیکتاتورشیپ نشده بودن. زمانی که مونتسکیو این صحبت رو کرد، خب برای همه غیر قابل قبول بود که آقا مگه میشه انگلستان، فرانسه، تمام کشورهای اروپا اینا ملک پادشاه هستن، ما بیایم بگیم آقا پادشاه هیچ کاره است و ما همه کاره ایم، ما میخوایم رول کنیم، ما میخوایم قانون بذاریم، مثلا کی هستیم؟ خب این ایده به عنوان ایده نوینی که اومده بود در کجا بود؟ در ناکجا آباد بود. بعدن یواش یواش این ایده در زندگی بیرون لباس بیرونی پوشید. پس توجه داشته باشید، بسیار مهمتر از مکان، بسیار مهمتر از مکان برای انسان لامکان مهمه. حیات ما، هستی ما در لامکانه. هر چیزی رو ببینید در لامکانه. حالا اون زمان شما میمدین میگفتید آقا این زندگی نوینی که آقای مونتسکیو و خیلی کسایی دیگه شما دارید میگید، یعنی کجا اجرا شده؟ هیچ جا اجرا نشده، هیچ جا نیست، در هیچ مکانی نیست، فقط در ایده است. این داره از یک عالم پرفکتی، از یک عالم مطلقی به صورت یک عکس‌هایی، جرقه‌هایی در عالم ایمیجینیشن ما میزنه. درست زمانی که این جرقه زده میشه، بعد از اون ما شهامت لازم داریم که بتونیم، شهامت زیستن یعنی اینجا، بتونیم اون ایده رو، اون جرقه رو، اون حرکتی رو که از عالم مسل برای ما اتفاق افتاده، اون فقط یه عکسی رو ازش داریم در سپهر خیالمون میگیریم، اون عکس رو بیاریم و لباس زندگی بیرون بهش بپوشونیم. اینا صحبت های هفته پیش بود. پس کاملا واضح میشه وقتی که ما میگیم لا مکان، وقتی میگیم بی مکانی، اساس حیات ما رو بی مکانیه. حالا یه جایی متوجه میشیم که اصلا اساس حیات ما رو بی زمانیه، بعدهاست که این ساخته میشه. حالا من میخوام امشب برای شما باز کنم که چرا ما نمیتونیم مستقیماً با خود عالم مسل وصل باشیم و به جای اینکه این سایه ها رو ببینیم و در این مهنتکده سایه ها غرق در شادی های جاهلانه باشیم، رو کنیم به اصل مسل و در حقیقت زندگی کنیم، چرا نمیتونیم این کارو بکنیم؟ من میخوام اینو براتون باز کنم امشب، کجا اشکال پیش اومده، کجا هبوط صورت گرفته، کجا این اتفاق افتاده، و اگر بتونم آب حیات رو امشب باز کنم. همونطور که قول داده بودم جلسه قبل که ابیاتی رو از خود مثنوی براتون خواهم خوند، همینطور انشالله برسم دیوان حافظ، که ببینید این صحبتهایی که ما میکنیم اینا صحبتهای فقط ابن سیناست، اینا فقط صحبتهای فلسفه است، یا اینکه به همون شکل مستقیما از جانب حضرت مولانا مورد تایید قرار گرفته. من میخوام اینها رو، همون قولایی رو که دادم، عمل کنم اگر برسم انشالله. براتون یه سری از ابیات رو میخونم از دفتر سوم، ببینیم چی میگه. گفت پیغامبر که معراج مرا نیست بر معراج یونس اشتباه، یعنی برگزیدگی. میگه پیغمبر اسلام گفت معراج من بر معراج یونس، یعنی حضرت یونس ابن متا، هیچ برگزیدگی نداره. حالا توضیح میدم براتون داستانی چیه، داستان این معراج. آن من، یعنی معراج من، آن من برچرخ و آن او نشیب. میگه معراج من بر آسمان ها بود، بر چرخ بود، ولی معراج اون در نشیب بود، در پایین رفتن بود. زان که قرب حق برون است از حساب. میگه که نزدیک شدن به حقیقت، به ناشناخته پایان ناپذیر، محصور در یک حساب کتاب هایی نیست، توی کلکولیتیو تینکینگ نیست، برون است از کلکولیتیو تینکینگ، از این حساب های دو تا چهار تای ما، عقل دوراندیش ما، عقل بسیار فعال ما که کلکولیتیو تینکینگ، عقل حسابگران است، جداست. گیسته تو پرانتز بگم، امیدوارم این ابیات مولانا رو که میخونیم، سنگ مولانا رو هم که به سینه میزنیم، باز با یک سری حساب کتاب های دوراندیشانه ای که از اجتماع به ما تحمیل شده نیایم مردانی رو که در طریقت حرکت میکنند ارزیابی کنیم، بدونیم این چیزا از این حساب کتابایی که ما میفهمیم و شعور ما میرسه بسیار برتره. بگذاریم. ببینید، یک فردی هست که خب من حتما میشناسید، حضرت یونس، که میدونید این یونس رفت توی دهان ماهی. من قبلا هم شاید یادم نیست کی، ولی چندین و چند سال پیش توضیح دادم که نماد ماهی چیه و چرا ما از، یعنی در کتاب‌های دینی از ماهی صحبت شده، چرا شعرهای ما گفتن بلا. میدونید هیچ وقتش انسانی غیر ممکنه تو دهن ماهی بتونه زندگی کنه، اینا همش نماده، اینا همش سیمبوله. داستان بر اساس تورات به این صورته و کتابهای دیگه که حضرت یونس یک پیغمبره، یک تقریباً پادشاهان به حساب میاد، به این وحی میشه که برو نینوا. نینوا یک شهر خیلی بزرگ و یکی از مراکز بسیار بزرگ تمدن بشره. نینوا هم تراز گرفته میشه با سومر، و حالا در بعضی جاها بعضی ها معتقدن که بسیار نینوا قدرتمندتر در تمدن بوده و حالا ارتباطات علمی هرچی که داشتن، بعضی ها سومر رو خیلی بالاتر میدونن. البته فاصله زمانی وجود داره بین اینها، اینم من بهتون بگم. یعنی خود یونس تقریبا مال 800 تا 900 پیش از میلاد گفته شده. بهش میگن برو نینوا و مردم رو به اصطلاح بهشون اختار بده که یک عذاب بزرگی داره نازل میشه، یک دیزاستری داره پیش میاد، یک بلایی داره میاد، و این مردم به درگاه خدا توبه کنن، خدا بلا رو میگردونه، بلا رو میبره. یونس میترسه چون نینوا خیلی متمدنه. شما وقتی با تمدن‌ها برخورد میکنید مسلماً وحشتتون خیلی بیشتره، چون اینها خیلی متمدنانه اذیتتون میکنن، خیلی مدرن با پنبه تیکه پارتون میکنن. اینم از این میترسه، از این میترسه و فرار میکنه، سوار کشتی میشه، میگه به قول خودمون خدایا دست از سر ما بردار، هر جا بگی میریم پیغمبرت میشیم، اما این نینوا خیلی جای پرزرق و برق و با تمدنیه، اینها خیلی خطرناکتر از اقوام دیگه هستن. و اینا یک واقعیتاییه، شما وقتی که با اینجور اقوامی که خودشون رو اهل علم و دانش و نمیدونم انسانیت میدونن رو در رو میشین، خیلی داستانا وحشتناکتر میشه. این سوار کشتی میشه، فرار میکنه، میره و کار ندارم توی دریا کشتی دچار طوفان میشه. حالا یا خود یونس به خدمه میگه یا خدمه میگن تو برای ما نحوست آوردی، قول متفاوته. میگه که یونس میگه من رو بندازین توی دریا، خدا داره به من میگه که باید نمیتونی بری، یعنی از قدرت اراده من نمیتونی خارج شی. وقتی بهت میگم برو نینوا، سوار کشتی هم شی، طوفان میاد، هر جا بری جلوتو میگیرم، من اشتباه کردم که رو حرف خدا به اصطلاح حرف زدم. اینو میندازنش تو دریا، یک ماهی بزرگی میاد اینو میخوره، میبلعه، 3 روز در شکم ماهیه. در اون سه روز معراج یونس اتفاق میفته، یونس مبدل میشه، یونس به مقامی میرسه که این مقام، مقام تبدیل به انسانیته، اون مقام بلند انسانیت. وقتی ماهی اینو میاره میندازه توی ساحل، این یونس دیگه اون یونس نیست، میره به سمت کجا؟ نینوا، برای تبلیغ گفته های خدا. این معراج یونسه، این معراج در نشیب انجام شد، در درون ماهی انجام شد. معراج پیامبر متفاوته دیگه، میدونید با براق و اینها به آسمان ها رفت و بعد دیگه رفرف اومده، حالا کار ندارم، ولی اون بر فراز آسمان ها بود، این در درون دریا بود. حالا پیامبر داری میگه معراج، معراج تبدیل شدن، تبدیل شدنه، مهم نیست من کجا و چطور و به چه وسیله‌ای، چه فکری، چه دینی، چه شرایطی، من رو مبدل میکنه، من رو زاده ثانی میکنه، من رو از درون این اندیشه ها بیرون میکشه. درسته؟ ببینید میگه قرب نه بالا نه پستی رفتن است، نزدیکی به حقیقت، نه به اینه که بری در اعماق دریا، نه به اینه که بری به آسمان ها، هیچ کدوم از این حرفا نیستش. قرب حق، قرب حق، ببخشید من این بیت رو، آن من، من بیت رو دوباره بعدن میخونم، آن من بر چرخ و آن او نشیب، زان که قرب حق برون است از حساب. این یه طرف داستانه، یعنی میگه چه نشیب بره پایین چه من رفتم بالا. قرب حق نه بالا نه پست رفتن است. قرب حق نمیخواد بالا بری، نمیخواد پایین بری، وقتی نزدیکی تبدیل بخواد اتفاق بیفته اتفاق میفته. قرب حق از حبس هستی رستن است. نزدیکی به حق اینه که تو از زندان هستی بیای بیرون، تا زمانی که جایی که هستی محبوس شده، تو در زندان هستی قرار گرفتی، از اونجا نیای بیرون، قربی برات اتفاق نمیافته. نیست را، یعنی نیستی، نیست را چه جای بالا است و زیر، نیست را نه زود و نه دور است و دیر. در نیستی نه زمان وجود داره، نه مکان وجود داره، نه دوری هست، نه نزدیکی هست، نه دیری هست. کارگاه و گنج حق در نیستی است، قره هستی چه دانی نیست چیست. میگه کسی که فریب هستی رو خوردی چه میدونی نیستی چی هستش. من میخوام حالا این زندان هستی رو باز کنم، ما کجاست که زندانی هستی میشیم. یه پرانتز کوچیک باز کنم، بسیار از کسانی که به اینجور ابیات میرسن، شما میبینید این عظمت ابیات، ما امروز که در قرن 21 هستیم 5% 2% از این رو در عالم فیزیک درست متوجه نمیشیم، میدونید عالم تاریک وجود داره، در اونجا در حقیقت کل این جهان ما 2/3 عالم تاریکه، 1/3 شاید کمتر از 1/3 این کیهان و کهکشانیه که میبینی، تمام این کیهان و کهکشان هستیش داره از اون نیستی میاد، و اگر اون نباشه این هستی که ما داریم میبینیم اصلا وجود نخواهد داشت. من وارد این بحثای علمی نمیخوام بشم، چون اگه بخوام بشم دیگه از بحث خودشناسی خودمون کاملا دور میشیم میریم، ولی بدونید خیلی مطلب داره گفته میشه. یعنی میگه تویی که در این هستی قرار گرفتی، چه میدونی همه هستی ریشش در نیستیه، اصلا نمیدونی نیستی چیه، نیستی که من مولانا دارم مطرح میکنم چیه. شما یه در نظر داشته باشید که کل عالم هستی ما از نیستی بر اساس علم امروز فیزیک که ما میدونیم داره سرچشمه میگیره، نه از این هستی که ما داریم میبینیم، و بیش از 2/3 چیزی که میدونیم این عالمه تاریکه و ماده تاریکه. امروز ما به این موضوعات رسیدیم و حالا چقدر درسته چقدر غلطه، مولانا چی میخواد بگه، من به اینش کار ندارم، این پرانتز رو بندم. پس پیغمبر به ما گفتش که، پیغمبر میگه که معراج مبدل شدن، ربطی به هیچی نداره، چه پایین بری چه بالا بری. من الان میخوام اینجا باز کنم کجا هستی میشه زندان، کجا ما یک چیزی رو داریم هستی میپنداریم و این اصلا هستی نیست، این یک جاییه که هستی به گندابه ای تبدیل شده و چرا این اتفاق میفته. ببینید یک لغتی رو من براتون معنی کنم که همه تون زیاد شنیدید، دو تا لغت هست که خیلی زیاد شنیدید، یکی آبجکته یکی سابجکته. در زبان فارسی که از من داشته باشید به طور 100% غلط ترجمه کردن، آبجکت رو ترجمه کردن عینیت و سابجکت رو ترجمه کردن ذهنیت، اینها غلطه، منتها غلطهایی که مصطلح شده، ما هم یه موقعی دیگه مجبور میشیم بگیم، این ترجمه‌ای که از متافیزیک و مابعد طبیعه شده در زبان فارسی و در بسیاری از زبانها که دفعه هم توضیح دادم، بازم بعد از این توضیح میدم، مابعد و طبیعه کاملا غلط ترجمه شده، ولی خود دیگه جا افتاده، غلط مصطلحه. آبجکت، ما وقتی که از اوبجکت یعنی اوبجکتو صحبت میکنیم، خود یعنی خارج یعنی برون، جکتو یعنی جایگاه، چیزی که بیرونه، چیزی که خارجه، خارج جایگاهه. ساب یعنی داخل یعنی درون و جکتو باز جایگاه. اگر شما جک یا لاتینشو جکتو رو به معنی سر میگیرید، سر هم همون معنی جایگاه رو میده، جایگاه ما تو سرمونه دیگه. پس اوب میشه بیرون، اوب میشه برون، و جکتو که ما بهش میگیم اوبجکت یعنی چیزی که در بیرون از جایگاه هست، بیرون از سر من هست. وقتی که میگیم ساب و سابجکتو یعنی چیزی که داخل سر من هست، چیزی که جایگاهش درون منه. پس اوب میشه بیرون، ساب میشه درون داخل. ببینید ما زمانی که میایم و با، چون من اینا رو به این صورت میگم برای اینکه به کار بردن آبجکت و سابجکت الزامیه و ترجمه اینها به عینیت و ذهنیت چیز غلطیه. پس من یه چیزهایی وجود داره که در درون منه و جایگاهش توی منه، و یه چیزهایی هستش که جایگاهش بیرونه، به اون میگیم ما عینیت. و وقتی هم که میگیم عینیت، درست میگیم، ما عینیت یعنی چیزی که داره دیده میشه، دیدن با چشم نیست، لمس کردن، شنیدن، همه جو، ولی حتی دیدن، یعنی من دارم باش ارتباط برقرار. به محض اینکه یک انسان از دوران طفولیت خودش به این مرز وارد میشه که اون چیزی که خودش رو میابه یک شناسنده که داره شناسایی میکنه چیزهایی رو که خارج از خودشه، اینجا مرز هبوط انسانیه، اینجا مرز سقوط انسانیه. چون به محض اینکه من یعنی یک کودک، این زمان آدم و حوا وقتی که درخت ممنوعه رو خوردن اتفاق افتاده و همین اینجور رسیده تا امروز به ما، زمانی که یک بچه‌ای به این مرحله میرسه که خودش رو به عنوان شناسنده میبینه و بقیه رو به عنوان شناسایی شده و مورد شناختن داره درک میکنه، از اون زمانی که این اتفاق میفته یه مسئله مهمی برای این پیش میاد، این تقلیل میکنه به یک، یعنی سقوط میکنه، هبوط میکنه به یک ذهن شناسنده، یعنی دارای یک ذهنی میشه که داره میشناسه میخواد بشناسه و میخواد بدونه چیه. تا اینجای داستان داشتن ذهن شناسنده مشکلی نداره، ولی دو تا طوفان بزرگ اتفاق میفته که این حبس هستی رو به وجود میاره. شماره یکی که اتفاق میفته، ذهن ما او تنها چیزی رو که از شناختن ابیکت داره تدبیر میکنه و میفهمه فقط دانستگیه، فقط فکره. یعنی تمام ذهن میره کنار، اون چیزی که جایگزین این میشه، اون چیزی که جایگزین این، یعنی تمام این ذهن رو میپوشونه، دانستگیه. یعنی تمام جهان داره به وسیله فکر، به وسیله دانستگی شناخته میشه. این یه مشکله، اینو داشته باشین. حالا این توضیح خواهم داد. شماره دو، اتفاقی که میفته، من خودم رو یک شناسنده میبینم و شما و تمام این جهان رو یک شناسایی شده و قابل شناخت میبینم. یعنی من از این جهان جدا میشم، یعنی میشه کل این عالم و منی که در مقابلش ایستادم و میخوام بشناسمش. این چیه که میخواد بشناستش؟ دانستگیه، فکره که این ذهن رو گرفته. من فاصله پیدا میکنم با عالم، من جدا میشم از عالم، من دیگه جزی از عالم نیستم. ببینید، نه جهان به صورت واقعیت عینی برای من مکشوف میشه و نه ذهن به عنوان شناسنده فکری میتونه این رو بشناسه. ببینید، بین من و شما و بین من و جهان فاصله میفته وقتی که این ذهنیت به وجود میاد، وقتی که این مسئله به آبجکت و سابجکت تقسیم میشه، این حالت به وجود میاد که من دارم با همه هستی فاصله میگیرم. این فاصله یعنی زمان، زمان روانی. حالا چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ یکان شما به خودتون نگاه کنید. الان شما زمانی که نشستین دارین صحبتهای منو گوش میدین، شما چی هستین؟ عالم خودتون رو یک آن نگاه کنید. در عالم شما من وجود دارم، خاطراتتون وجود داره، احساسات و عواطفتون وجود داره، ده ها خبر و نیوز دیگه وجود داره، اطلاعاتتون راجع به ستاره ها وجود داره، من هم جزوی از این هستم در جهان شما. اما برای خودم، من مستقلم، من جدام از شما. همینطور که وقتی من شما رو شناسایی میخوام بکنم، شما جزئی از جهان منین، در کنار خاطراتم، در کنار دانستگی هام، در کنار عواطفم، در کنار هر اون چه که جهان من رو تشکیل میده. ولی شما برای خودتون یک وجود مستقل میشید. یعنی ما بین خودمون و جهان فاصله میفته، بین ما و هستی فاصله میفته. من شناسنده هستم، من یک سوژه‌ای هستم که این سوژه اومده جدا قرار گرفته، اومده جدا قرار گرفته از عالم هستی. پس من یک وجود مستقل میشم. وقتی که یک وجود مستقل شدم، دیگه نمیتونم ارتباطم رو با هستی برقرار کنم. شما زمانی که میایین در یک کودک، در یک نوزاد، این الان 2 ماهشه، این الان 6 ماهشه، این هرگز از عالم هستی، از کل هستی جدا نیست. این با درخته یکیه، در چیز خودش، درون خودش، با زمین یکیه، با هوا، همینجور در کل جهان هست. تا روزی که این مرز به وجود میاد، تشخیص میده که ببین این الان این کسی که حالا اصطلاحاً به من شیر میداد، منو بغل میکرد، هرچی، این مادره و این مال منه. پس این رو در رو شد با مادر، این پدره، اون برادره. همینجور داره جهان ساخته میشه، همینجور عالم این داره ساخته میشه. یعنی این یک فاصله‌ای داره میگیره که تمام این به قول خودش اوبیکت ها رو، یعنی برونی ها رو داره میشناسه، داره تمام اینها رو میشناسه. این فاصله هی عمیق و عمیق و عمیق تر میشه، هرچی به زمان میرین جلوتر این فاصله بیشتر میشه. وقتی این چه اتفاقی میفته؟ آب زلال هستی، آب زلال هستی مثل یک آبی که دیدید انقدر کثیف میشه که پر روش کفه، شما دیگه اون هستی اون آب و زیرش نمیبینید، فقط کف رو میبینید. این کف ها چیه؟ این کف ها تصویر هاست. هر اون چیزی رو که داری میشناسی دیگه تصویر خودته، نه واقعیت بیرونی. بیرون و درونی وجود نداره. منم جزوی از این هستی هم، تو هم جزوی، هممون جزو این مجموعه ایم. ولی اینجا این به وجود میاد. برای اینکه ما بتونیم به زندگی ادامه بدیم یک زندان بزرگی به وجود میاد از هستی تصویرها. هیچ گونه هستی تو این وجود نداره. زمانی که من فاصله گرفتم از هستی، یعنی در حقیقت اون ارتباط من با هستی قطع شده، فقط شروع میکنم به ساختن یک سری کارتون ها، یک سری تصویر ها. اون وجود من، اون اصل هستی من میره پایین، تمام روش و کف میگیره، تصویر های متفاوت. این قوم و خویش منه، اون غریبه منه، این برای من عزیزه، اون برای من ذلیله. این کار کار درستیه، اون کار کار غلطیه. قوم من قوم برتره، قوم فلان قوم وحشیه. ما دانشمندیم، اینها نادانن. ما پول داریم، اینها بی پولن. من آدمیم که هیچ کس نمیدونم راجبم نمیتونه بد حرف بزنه، ولی از اون همه بد میگن. میریم توی کثافت تصویرها. در این تصویرها ما حیات جدیدی پیدا می کنیم که این حیات اسمش زندانه، حیات تصویرها. و در داستان روستایی و شهری بحث این بود که روستایی به زور شهری رو کشون سمت خودش دیگه، همون کاری که ما مجبوریم با بچه ها بکنیم که به هر زوری که شده اینا وارد این مفاهیم بشن، اینها وارد این تصویرها بشن. و اگر وارد این تصویرها نشن به هر وسیله شده، یه وقتی کتکشون میزدیم حالا میبریمش میشه روانشناس. این بحث تمدن و وقت چیزو میگفتم به خاطر همین. حالا ببینید چه چیزهایی به سر این بچه میخواد بیاد، چه با اون شلاقه، چه با نتایج علمی آقای روانشناس. این باید بیاد تو این تصویرها. این اگر نیاد تو این مزبله، تو این آشغالدونی که بارها مولانا نام برده و هر چیزی رو به صورت یک مفهوم داره میفهمه، هیچ چیزی رو به صورت یک تصویر داره میفهمه با واقعیت اون که اطلاعی نداره چیه، چه چیزی که ما بهش میگیم ابجکتیو، چیزی که بیرونه. الان من وقتی که دارم با این لیوان تماس میگیرم که توهمم اینه که این بیرون از منه، من فقط با یک مفهوم و شکلی از این رو در رو هم. آیا توان اینو دارم اون ذرات ریزتو میشه ببینم، ولو اینکه چشمم قادر باشه؟ مثلا نمیخوام اینو اونجوری ببینم. جلسه قبل عرض کردم